تذیه خیلی هم کربلا می افتاده بود گرفت دیگه، این خدا کاروان داشت می رو از دوشش گره. اساساً بحث ما در قطع طریقیه، بحث ما در قطع موضوعی نیست. بله، یعنی این بحث بسه و روایت ما در قطع موضوعیه. نمیشه در قطع موضوعی شما خودت میگی که آقا علم در موضوع دخیله، وقتی علم نبود از انتفل علم انتفل معلوم، نتی که ببین وقتی که مثلا میگه اذا علمت فشهد، درسته؟ خب حالا این آقا آمده میگم که شما دیدید که ایشون این غلطو کرد، میگه که ندیدم ولی فلانی میگم، دیگه منتفیه، شهادت منتفیه، شهادت. میدونم علم موضوعیت داره و سببیت داره، اونجا سببیت داره و لذا وقتی علم نباشه یعنی واقع دیگه نیست، یعنی واقع متکی به کیه؟ به این علمه. اما اینجا واقع هست، اینجا واقع متکی به علم نیست، بلذا اگر امتثال اجمالی و این احتیاط در علم تفصیلی نمیاد این بحث، اما در اینجا آیونی که میگن آقا مقتضی اصلا نباید اینجا رو بحث کنن، برای خاطر اینکه دیگه این بحث اینجا نمیاد، اونایی که علت تامه میدونن باید اینجا بحث کنن و حلش کنن که چجوری باید احتیاط کنن. من خدمت تو ازم نمیدونم همچه اشکال بنده دیروز نقد رو به دیگران کردن یا نه، که آیا آقا این اصلا این حدیث مال کجاست، مال قطع موضوعی ربطی به قطع طریقی نداره؟ نداره، نه آقای وحید داره، فعلا استاد ما آقای وحید داره، آقای ناینی اشاره داره، اینا تو لابلای حرفاشون داره که این حدیث اصلا ربطی به اینجا نداره، اینو داره. حالا این یکی از بحث‌هایی است که بنیانگذارش مرحوم ناینیه که ما باید بیاییم ببینیم که آیا واقعا طولیت قائلیم یا عرضیت، یکی از بحث‌هایی است که ایشون قائله. لذا خدمت رو عرض کنم که طولیت به معنای اینه که مرتبه به مرتبه، نور ضعیف، متوسط، قوی، یک دفعه که آدم نمیرن رو قوی که مثلا تو خارج، اینجا هم عین همینه، مرتبه به مرتبه. علم اجمالی بد میاد، علم تفصیلی یک دفعه نمیاد، علم اجمالی قبل از علم اجمالی میشه ظن خاص، ظن مطلق، علم اجمالی، علم تفصیلی، نوبت به نوبت. همین دیگه، تو احتیاط هم همینطوره، یعنی در احتیاط میگیم آقا چون علم اجمالی به صورت مراتب طولی هست، اگه تونستی علم تفصیلی پیدا کن، اگه نتونستی مرتبه بعد میشه چی؟ علم اجمالی. طولیت اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. در باره اعتبار قصد وجه دو نظریه هست. نظر اول اینه که قصد وجه معتبره به سه دلیل. دلیل اول اجماع. البته دیروز نام این افرادی که ادعای اجماع کردن ذکر کردن، نامشون رو بردن. مثل شهید اول، مثل شهید ثانی، مثل علامه، مثل محقق در شرایع، اینا رو نام بود. بعد حالا اینا رو بحثا تو فقه هم برمیگرده دوباره این بحث. فعلا ما میخوایم نگاه اصولی رو بریم. به نظر ما این اجماع مخدوشه به دو جهت. جهت اول اینه که اجماع منقول حجت نیست و اجماع محصل هم در اینجا قابل تحصیل نیست. برای این که همه کتابهای فقها در دسترس ما نیست تا بتوانیم تحصیل اجماع کنیم. جهت دوم اینه که در موضوعات عقلی اجماع حجت نیست و مسئله قصد قربت و قصد وجه موضوع عقلی است. باید در علم کلام بحث شود. در اونجا اجماع متکلمین بر اعتبار قصد وجه. ولی اون اجماع در فقه مفید فائده نیست، اثری ندارد. خب این که راحت بود و سرش جمع کردم این مسئله.
چه مسئله این آورد شما
بله انشالله در اجماع میگیم، ما فقط اجماع قدما رو معتبر میدونیم، نه اجماع متأخری. نظر ما اینه. خب دلیل دوم دلیل عقلیه. این دلیل عقلی مبتنی بر سه امره. مبتنی بر سه امره، سه مقدمه. امر یعنی مقدمه، مبتنی بر سه مقدمه است. الف، بین علما قاعده معروفی است. اون قاعده معروف اینه که واجبات شرعیه الطاف فی احکام العقلیه. بیا اینجا نزدیک من، بیا اینجا تو که نمیتونی بیایی نکنم یک کنار من بشی و راحت صدا من میاد. نه بیا اینجا نا بقل دست من بشی. آره چرا هر دو کلمه میزه من نگاه میکنم. واجبات عقلیه الطافون واجبات شرعیه الطافون فی واجبات العقلیه. فرق نمی کنه واجبات یا احکام یکی. الان اینجوری هم میتونیم بگیم الاحکام و شرعیه الطافون فی الاحکام عقلیه. دو جور میگن الواجبات و شرعیه احکام الطافون فی احکام عقلیه. حالا بگو فی واجبات العقلیه. فرق نمی. خب اون احکام قشنگ تر یعنی چه؟ یعنی خداوند هر عمل واجبی رو لطف حکم عقلی می داند. لطف یعنی کاشف. پس اون چه در شرع مقدس واجب شده است کاشف از واجبات عقلیه است. مردم از نظر عقلی مراتبی دارند. هر کسی در یک رتبه از مرتبه عقله. خداوند آیین خود رو فرستاد تا احکام و واجبات عقلیه کشف شود. پس خداوند به عقل لطف کرد، به عقول مردم لطف کرد. خیلی قشنگه. برهان حتی توی اسفال اومده، حتی مثلا مثل مرحوم میرداماد گرفته این بحث و چشم. امروز تو قاطی کرده ها این قاعده خیلی به درد میخوره. نه که قاطی دادن برای خاطر این که میگن ما دین نمیخوایم. چه دین نمیخوایم؟ تمام احکام دین لطف به چیه؟ به عقله. در خدمت هست.
سوالات میگه وحی نبوت فکری پیغمبر است که در این قالب و در قالب احکام ظاهر میشه.
چقدر خوبه، وحی نبوت فکری پیغمبر است. اون جایی که وحی نبوت فکری پیغمبر باشه اونو میگن الهام. حسن. اما اون وحی که ما داریم وحی تشریعیه، وحی تشریعی که به نبوغ بستگی نداره، فراتر از نبوغ بشر. رضای سبحانی هم بهش نوشت، گفت مثل این تا اصلا درست نخوندی بهش نوشتیه. من دوست عزیزم چون با هم خیلی دوست بودن، وحیی که هست اون وحیه، و بحثمون وحی تشریعیه، وگرنه زنبور عسل هم بهش وحی میشه. اوها رب و کهل نهده انه تخده. تا واقعا در عبارت حضرت یوسف هم چیه اون عبارت؟ فاوحینا عبارت آیه اصل. در هر صورت خدمت رو عرض کنم که یعنی تفسیر کرد اهل بیت به الهم تو، اوهی تو رو به الهم تو. اون که بر یه چیز دیگه هست. نه پیشب نوشتم اینا از ذهنم الان پرید. خب خدمت رو عرض کنم که یک الف ب همونطوری که احکام تابع اغراض و علل قاییست، همچنین احکام عقلی هم تابع اغراض و علل قاییست. لذا فرقی بین احکام شرعی و احکام عقلی نیست. پس احکام عقلی و احکام شرعی در طول همان، نه در عرض هم. یعنی اینجوری نیست که شر یه چیزی بگه عقل بیگانه باشه یه چیزی دیگه بگه.
یکی از اموری که امام صادق علیه الصلاه و السلام در اول حدیث در همون مواردی که انگشتان قطع میشه در رابطه با شکر اشکال میکنه، میگه اگر طبق قاعده عقل باشه که اونجا امام صادق خودش داره تصریح میکنه،
اون عقل زنی رو میگه نه عقل قطعی رو.
مثال میزنه از
منصوص الله نمیگه، قیاس میگه. عقل زنی همونچه گفتن دیگه، ای عقل زنی. یادتون رفت مرحوم شیخ هم همین رو مطرح کرد، گفت منظور امام صادق عقل زنیه دیگه. یکی از بحث هایی که در حجیت ما نمیبینیم، بنده مثل این کامپیوتر هم توجه بزنی هارد نمیاد، هارد من میاد سری. تو نگاه کن دائما مشغول درسم دیگه، ببین خدمت دادم همونجا عبارت جلو چشم من همونجا نمیشه که در حجیت عقل همین آورد، گفت این عقل زنیه ما مشکل کرد. اما خوب سوال بکن که تا یکی عقل یادمون بیاد. این دو سه 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 نه یعنی الف به جیم. در احکام عقلی علل غایی جزء موضوع و قیود موضوع است. من میخوام خوب پخته بشید. همجید واقعا علم رفت از حوزه. والله به خدا کتابایی برای ما میارن که بی خود نیست که دست رد زدن دانشگاه به شما. بعدم ناراحتم میشه من به خدا بهش این حرفا نصیحت کنی. او جون من حرفایی میزنی اصلا ربط علمی نداره. راست میگه بیچاره. ببینید اینجوری مثال بزنم. مثلا عقل حکم به قبه ضرب الیتیم میکنه. چرا؟ لعنه ظلمون. درسته؟ پس موضوع قبه ضرب الیتیم خود ضرب نیست، خود ضرب نیست، بلکه چیه؟ بلکه ظلم بودن ضربه. ظلم بودن ضربه. درست. اما موضوع وجوب شرعی نماز خود صلاته، با این که در علت قائی صلات فرمود تنها عن الفحشاء والمنکر. در اینجا علت غایی موضوع حکم نیست، علت غایی موضوع حکم نیست، یعنی نمیگویید صلات ناهی واجب است. اگه اینجور باشه خیلی باید نماز نخونن، خیلی باید نماز نخونن. هیچ وقت نمیگید صلات نایی واجبه، صلاتی که نهی از فحشا و منکر میکنه واجبه. اگه اینجوری باشه که خیلی باید نماز نخونن. نه، خود صلات واجبه، موضوع خود صلاته، لذا اینا باید از هم جدا بشه. پس سه تا مقدمه آمد. یه مقدمه واجبات شرعیه کاشف از احکام عقلیه است. یکی این که بین علل غاییه احکام عقلیه با احکام شرعیه فرق نیست، چون تابع ان احکام. اما سوم اینه که حالا که پشت سر هم در علل غایی احکام عقلیه جزء موضوع و قید موضوعه، اما در شرعیه جزء موضوع و قید موضوع نیست. حالا باید اینا از هم جدا کرد. متوجه شدید؟ خدا رحمت کنه شهید متعلی رو. مبسوط وارد شد، خیلی مبسوط وارد شد و های جوادی آمولی البته حاج آقا در سر درس رحیق المختوم مفصل وارد شد، استفاده کردیم ازش. خب از مجموع این سه مقدم دمه ببین، آروم آروم میرم که تا این چون درس سنگینه، چون تازه داری جدید میشنوید. از مجموع این سه مقدمه به دست میاد که قصد وجه لازم و واجب. چرا؟ برای این که وجه آن چیزیست که به موضوع حکم عنوان می دهد. یعنی موضوع حکم رو کشف می کنه. که این موضوع مثلا واجبه، فلان موضوع مثلا مستحبه، فلان موضوع مکروهه. ببین چیکار میکنه؟ اینجوری میکنه. در مباحث عقلی هم علل قائی وجه موضوعه. علل قائی چیه؟ وجه موضوعه. یعنی همین ضرب الیتیم اگه برای تأدیب باشه حسنه، و اگه برای ایذا و آزار دادن به یتیم باشه حرومه، قبیحه. پس عنوان وجهه، عنوان تأدیب، عنوان ایزا. در اینجا هم عنوان وجوب، عنوان حرام، عنوان مستحب وجه موضوعه، آینه موضوعه. موضوع عکسش رو درش میبینه. وقتی موضوع عکس خودش رو در این چهره ببینه، حکم راحت میاد. موضوع میخواد عکسش، همه نمیخواد همه لبس براته من بلیسی، چون نوار منو گوش میدن، بخوام همش انشا کنم نمیتونم. در جفر میخوام بخور حرفم بزنم، نمیذارید من حرف بزنم. اینه خدمت رو از کنم که در واقع میخواد یه آینه بکنه برای خودش. وجهه اون چهره و آینه این موضوع کیه؟ نه این قصد وجه همین میشه. اون ضرب الیتیم اگه خودش تو آینه تأدیب ببینه حسن میشه، اگه خودش و تصویرش تو آینه ایزا ببینه قبیح میشه. نماز نافلت باید خودش تو آینه کدوم ببینه؟ استحباب. نماز واجب باید خودش تو کدوم آینه ببینه؟ اینه مثلا وجه به معنای اینه. خب اجازه نمیدید من بگم که دارم میگن. خب پس ببینید اینو اول میخوام اینو خوب یاد بگیرید. دارم مبسوط میگم که خوب یه جوری میگم که شما از جاتون بپرید، صرف کنید. اینم جا توضیح میام. خب از اونجایی که در مقدمه اول روشن شد که واجبات شرعیه نسبت به احکام عقلیه التافند، اگر ما قائل به وجه در احکام شرعی نباشیم، هیچ لطفی به عقل نشده است. بلکه قانون عقلی غلط در اومده. برای حفظ لطف یه ویرگول بذار، لازم است که ما در واجبات شرعیه قائل به چی باشیم؟ قائل به قصد وحج باشیم. و چون در مقدمه دوم بین غایات احکام شرعیه و عقلیه فرقی قائل نشدیم، پس باید گفته شود که قصد وجه در واجبات شرعیه کاشف همون غایت موضوع. مثلا غایت موضوع صلات یا الزامی است، پس قصع وجهش میشه وجوب، یا غیر الزامی است، یا غیر الزامی است، پس قصع وجهش میشه چی؟ مستحب. اینم از این جهت. دیدید عزیزم خیلی قشنگ داره میره جلو. و بنابر مقدمه سوم که غایت حکم عقلی جزء موضوع و قید موضوع است، پس در جایی که عقل حکمی می کند در اونجا موضوع و قیودش را می بیند، لذا عقل میگوید نماز به عنوان این که ناهی از فحشا و منکره باید قصد شود، نه ریا درش باشه نه هیچ گونه حفاظ پرتی و غفلت و نسیان و هیچی، هیچ گونه اشتغالات دنیایی هیچی نباشه، فقط و فقط به قصد چی نماز بخونید؟ به قصد معراج مؤمن، به قصد نهی از فحشا و اون که فقط به اون قصد نماز
بکنه.
نه عرض من متوجه شدید بند بعدی رو؟ نه مشکل هست، نه هنو مشکل کنند، این فقط توضیح بده برای من، من فدام در اومده تا اینجا اینو توضیح بده. دیدی باید نگاه کنی. آه پس بنابراین همجی حرف نزن، ابتدا بسا که خوب نیست. من متوجه شدم نگرفتی، اگه میگرفتی سوال نمی کردی. من همین سوال رو رفع کردم، بمباران کردم این سوال رو. ولی کلن با سه مقدمه آمدم که کاملا با این سه مقدمه آره هر کسی اینجا امتحان بده خوبه، اون وقت شهریه برش حلاله. این مرحوم آقای خیلی از زمان مرحوم شیخ این آمده وارد اصول شده، زمان شیخ وارد اصول شده خیلی سنگینه. اخیرا همه رهاش کردن، چون دیگه طلبه ها موفق نیستن توی مطالب علمی، لذا خواه نمیتونن رها کردن. اما خیلی ضروریه، خیلی شبهات رو رفع میکنه، شبهات رو خیلی برمیداره، عقل و پرورش میده. متحلی بشید در درس و بحث. عزیزان من، یکی از ثمرات دوستانی که امروز خیلی مطرح شدن، هم دوره ایم دیگه، اونها خیلی ممارست میکردن. مثلا یه درس ممکن بود سه بار تکرار کنن، یکی با شما، یکی با شما. تکرار خیلی مفیده. یه 5 سال بشینید روی درس کاملا تکرار کنید. من گله دارم از بعضیاتون. من نمیگم حفظ قرآن نرید، نهج بلاغه نرید، همه چیز نصف کاره میذارید. من میگم بشینید تکرار کنید بس. نمیگم منبر نرید، مگه خودم منبری هم. نمیگم تدریس نکنید، ولی میتونید قبل از آمدن بنده یه بار تکرار کنید که وقتی سر درس میاید. ما بعضا آقای وحید که ایم آمد دایره ما مشخص بود، یه دایره 20 نفری، همه اینا را اساتید مطرحی حوزه جلا بحث میشد. از ساعتی 1:00 میومدیم تا ایشون بیاد. البته هر کسی کتابی می آورد مطالعاتش را ابراز میکرد. مثلا همینجا جناب آقای وحید وارد شد، باور کنید نصف نصف متوجه نشد. دور ما رو میگرفتن چی گفتیشون. حقم دارن بیچارها، ده ها بار توضیح میدادیم دیگه حفظ شدیم. اینا میدونست ما تورا میومدیم تا مسائل گل پایگانی، اون وقت رسائل میگفتن. آه این چی بود امروز گفت بود ما بیانو بگیم این بودیم. چون خب ما 3-4 جایی اینو خوندیم. اینه که عزیزان من، الان ببین من حفظی همه رو گفتم، این حفظی مال اون زمان. خواهشم اینه که از این آستین کهنه قبول کنید. من شماها رو دوست دارم، شماها رو خیلی، من خادمتون هستم. درس یه روز رو که میگید اون یه روز حفظ بشید، با هم مباحثه کنید، زبون بیارید. متوجه پسر؟ زبون بیارید. تا زبون نیارید نمیشه. اب نداره آدم آبروش اینجا بریزه، آبروش بیرون نریزه، چه اشکال داره اینجا بریزه؟ اینجا مانعی نداره، اینجا همه با همی. جدی میگم خیلی تلاش کنید تو این قسمت. ضعیف برخورد میکنید به صفحه درساتون، قبول ندارم کار شما رو. خیلی مشغول میکنید تو جوانی، عنوان جوانی، تو عنوان جوانی خیلی خودتون مشغول میکنید. مشغول نکنید، کمش کنید، برید توی قشنگ کاملا شما رو به عنوان یک مرد فقه اصول بشناسن، یه مرد فلسفه بشناسن. خدا شاهده اینی که عرض میکنم جدیه. ما لذتمون از آیت الله جوادی اون زمان، ایشون جوان بود، لذت ما این بود که ایشون تشویق میکرد، چون استادای ما واقعا خوب بودن. لذت ما از حاج آقای این بود که ماشاءالله مثلا 5 سال بحث قبل رو ازش سوال میکردیم به سلال رو میگفت. الان خب مثلا میگفت ما هم میشیم، بله الان ما هم شدیم. آه این تکرار کرد. یا مثلا آقای حسنزاده واقعا به صفحش هم آدرس میداد، معلوم خوب نگاه ساعت ها وقت میذاشتن. نه اینجوری نیست، صفحش مونه. من الان واقعا عرض میکنم گاهی این عزیز درس خاله‌های دیگران رو هم آماده میکنه برام میاده، واقعا جای تأسف. خواهشم، من بعضی ها میدونم کلاس اصلا نرفتن، جای تأسف. مباحث اینجوری بچه ها بزرگ نمیشن. ولذا بزرگ بشید، بزرگ علمی بشید، این نقیصه برطرف بشه. ما که فلسفه رو بر ما حرام کردید، عرفان حرام کردید، این دوتا که واجب دیگه، این دوتا واجب و اقلا نگه دارید. بچه های ما تو فلسفه هیچ، تو عقل کم آوردن، تو مباحث عقلی صفر کم آوردن. دانشجو قبول میکنن میارن حوزه، غالب دانشجویان برمیگردن نمیمونن، یا اینجا پولی قرار میدن برای اینکه کاری بگیرند و اکثرا کار گرفتن رفت. اینجا زودتر کار میدن دیگه رفتن. لذا خدمت و از ضرر اینا. مگه بعضی از دانشجویان که واقعا عاشق درسی هم تحصیلات هم. حالا آقای مقیمی هم به جمع ما پیوست مجددن، آقای مقیمی استعدادش خوبه، ذهنش خوبه. شما رفقا و دوستان منو دریابید. آقای امینی جان من قبل از این بشین، آقای زاکر خواهش امینه، تنبلی نکنید، هوا خوب شد الان، میتونید از پردیسان زود بیاییم. از هر کجا آقا جان، سید بزرگوار، آقای سفری جان، همه شما بچه های گل من، بشینید هی با هم صحبت کنید، با هم صحبت کنید، حفظ بشید، هی وارد نکنید تو دستگاه کامپیوتر و دفتر. خواهش میکنم این خواهش منو بپذیرید. من اگه شما خودتون انقلاب کنید، من قول بهت میدم تا سال آینده 500 نفر رو جمع میکنم، قول بهتون میدم. یعنی انقلابی میکنم تو حوزه. شما یه خورده تحرک ندارید، ضعف از شما هاست. یه چند تاتون حرکت کنید، بندازم تو این بدنه حوزه، گیر بدید به طلبا، گیر بدید ببین چیه بحث ها. مثل زمان ما دیگه، به خدا غالب طلبا درس نمی خوندن، بچه ها که رو کار اومدن، دوستان که رو کار اومدن، گیر دادن به اینا، اینا دیگه آبروشون میرفت دیگه، اومدن جدی میگن. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.
Also,